سلام علیکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. نقل بعضی از نکات علمی حول لیلة القدر. در این قسمت بودیم که تا به اینجا خوندیم که و در تفسیر لیلة القدر که هی البنیة المحمدیه تا آخر در پیش از او نقل کردیم که لیلة القدر رو تفسیر کرد به بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله. تفسیر بیان الساده ملا سلطان علی جنابزی یا گنابادی. انا انزلنا فی لیلة القدر التي هي صدر محمد صلی الله علیه و آله. و در لیلة القدری که نقوش مدادیه و الفاظ، حالا عربی شما میگم ترجمه شما بنویسید کنار کتابتون، و در لیلة القدری که صفحه 233 بود این کتاب ما، حالا در لیلة القدری که نقوش مدادیه و الفاظ مختفیان معانی در تحت آنها، فرمود نازلنا فی لیلة القدر، فی لیلة القدر که نقوش مدادی و الفاظی که معانی در تحت آنها مختفی هست. فرمود بدان که تعبیر می شود از مراتب عالم و از مراتب انسان. به اعتبار نزول به لیالی یعنی شبها و به اعتبار صعود به ایام یعنی روزها. در بیان اینکه چرا لیلة القدر گفته میشه، میگه به اعتبار نزول شب میگن، به اعتبار صعود روز میگن. چرا؟ چون ساعت صعود کننده خارج میشود از ظلمات مراتب دانیه، از مراتب پست به سوی انوار مراتب عالیه. از ظلمات مراتب پایین صعود کننده میره به انوار مراتب عالی، پس داره از شب به روز میره. اما نزول کننده داخل میشود از انوار مراتب عالیه به ظلمات مراتب نازله. این از شب و روز. و همچنین تعبیر می شود به اعتبار سرعت مرور، سرعت حرکت واصلان به آن و کندی آنها. تعبیر می شود به اعتبار سرعت حرکت واصلان بدان و کندی حرکت آنها به ساعات، ایام، ماها و سالها. که حافظ مثلا میگه این کینتف یک شبه ره صد ساله میرود. روز و ساعت و روز و ماه و سال به تعبیر سرعت حرکت واصلانه. و همچنین تعبیر می شود به اعتبار اجمال در آن به ساعات و ایام و به اعتبار تفصیل به ماه و سال. و و مراتب عالیه تماما شبهایی هستند با قدر و ارزش. و عالم مثال تقدیر زده می شود، قدر اشیا تماما در آن و همچنین رزق آنها و اجل آنها. و آنچه برای آنهاست، پس آن دارای قدر و ارزش است. عالم مثال تو تمام تقدیرات در اونجا زده میشه. پس همچنین است عالم صغیر، انسان صغیر، یعنی همین انسان ما، چون عرفا به عالم میگن انسان کبیر، به انسان میگن عالم صغیر. پس همچنین از انسان صغیر و شبهای این عالم تماما مظهر آن لیالی عالیه هستند. یعنی اون تقدیراتی که اونجا زده شده اینجا داره پیاده میشه به صورت چی؟ شب و روز و اینها، که آنها به منزله ارواح شبهای عالم طبیعت هست. یعنی عالم مثال به منزله عوالم غیبی، به منزله ارواح این شبها هستند. که حاصل شدن این شبها و بقای آنها بدانان است. لیکن بعضی از اینها را خصوصیتی است که شدت ظهوری بیشتری دارد. یعنی بعضی از این شبهای عالم طبیعت اون طرف بیشتر درش بروز و ظهور داره. به همین علت به اختلاف وارد شده است و به طریق ابهام گفته شده است که لیلة القدر نیمه شعبان است یا 19 ماه رمضان است یا 21 یا 23 یا 27 یا شب آخر ماه رمضان است. و همچنین غیر از اینها از شبهایی که نام بردن که ممکنه لیلة القدر درش باشه. و عالم شیاطین و اجنه، عالم شیاطین و اجنه به مراتبشان لیلة القدر نیستند. و این دو عالم دو عالم بنی امیه است که نیست در آن لیلة القدری. و ماهایی که منسوب است به بنی امیه کنایه است از همین عوالم، یعنی عوالم شیاطین و اجنه، که لیلة القدر در اون نمی باشه. حالا این اشاره داره به چی؟ این اشاره داره به این که بعضی از روایات داریم که می فرماد لیلة القدر خیر من الف شهر. میگه الف شهر مدت حکومت بنی امیه است، که درست حکومت بنی امیه 1000 ماه بود. خب که میفرماد لیلت القدر خیرون من الف شهر. لیلت القدر یک شب قدر، یعنی شبی که ولایت درش باشه، بهتر از حکومت هزار ماه بنی امیه است. هزار ماه میشه چند سال؟ 83 سال. صد تقسیم بر 12 میشه چند؟ 83 سال و 3 ماه. بله، این مدت حکومت بنی امیه بود. 83 سال و درسته چند ماه، خورده ماه داره. حالا این مثالی از این آیه، و الا حالا ما در بحث‌های اسمایی که در عرفان مطرح میشه میگیم که دولت‌ها مظاهر اسماء الله هست. هر اسمی هم که میخواد این یا تجلی کنه یه دولتی داره. وقتی دولت اون اسم میاد، اسماء مقابل او به باطن گرایش پیدا میکنه، مخفی میشن، مختفی میشن، و تا مدتی که اون اسماء باید حکومت کنن، مظاهر اون اسماء انسان ها هستن دیگه. یک موقع اسماء قهره، باید بنی امیه حکومت کنن. تو اون مدتی که اون اسماء باید حکومت کنن، هر کس قیام کنه کشته میشه، خفیف میشه، ذلیل میشه، بیچاره میشه، چون نوبت دولت اون اسماءه. وقتی که زمان حکومت و دولت اون اسماء به سر میاد، ناخودآگاه اون حکومت منقرض میشه. حکومت طاغوت، زمان طاغوت خودمون که گذشت، مگه از سال 43 انقلاب نشد؟ سال 40 بود، 43 بود، ولی تا سال 57 طول کشید. سال 57 ناخودآگاه، حالا اینکه میگم ناخودآگاه، چون شما یادتون نمیاد اون زمان انقلابو، هر کسی رو که میدیدی مثلا مکبر شاه میگفت، در حال کسی نمیدونه شاه کی هست، از امام خمینی چی هست حقیقتا ها. یعنی لاتا و مشروب خورا اونا هم موزدن مکبر شاه، یعنی میگفتی چرا میگی نمیدونست. ولی این یک موجیه. برای چی؟ چون این حکومت باید برچیده بشه، زمان دولتش سر آمده، که آیه قرآن میفرماد لکل امت اجلون، برای هر امتی اجلی هست، سرآمدی هست. فاذا جاء اجلها، موقعی که سرآمدش میاد، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک ساعت این ور اون ور نمیشه. حالا شما این امت رو فرمود ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثال کن، پرنده ای نیست، جنبنده ای نیست، مگر اینکه امتهایی مثل شما هستن. آیه قرآنه. اینجا هم فرمود هر امتی اجلی داره. لذا یه مرتبه ببینیم نسل دانیاسورها منقرض میشه. حالا این دنبال علت میگردن، چی علتش؟ این امت عجلش سر آمده و باید انقراض پیدا کنه. این گونه حیوان، این امت عجلش سر آمده، باید منقرض بشه در نظام عالم. بعد حکومت ها هم همینجوری هستن، حکومت های انسانی، اینها هم تابع اسماء، تابع اون تجلیات اسمائی هست که مهلت و مدتی دارد. که مثلا ملک بنی امیه 1000 ماه. حالا منظور 1000 ماه داره نمونه نقل میکنه از دول اسمائی. منتها این هزار ماهیه که یک شب قدر شبیه که ولایت درش باشه، امام داشته باشه، بهتر از همه این دولته. یا بگید اون لیلة القدر اسم اعظمه، که اسم اعظم ظهورش بیشتر از هزار ماه ظهور این اسماء دیگه است. و حالا تفاصیلی که در این زمینه هست، این که اینجا فرمود بنی امیه به خاطر روایاتی که در ذیل لیلة القدر وارد شده. خب آن که فرمود عالم جن را لیلة القدر نیست، مراد مرده جن می باشن. مرده یعنی اون اجنه مردود، اجنه کافر، چون اجنه هم ادیان مختلفی دارن، یهودی دارن، مسیحی دارن، مسلمان دارن، کافر دارن، به اصطلاح وحشی دارن، دیوانه دارن، انسان‌ها که نه، اجنه خوبی دارن، که خیلی از جاهایی داره روایاتی داریم که اینا می آمدن به کمک شیعیان، شیعیان گرفتار می شدن تو بیابانها، اینا می آمدن کمکشون می کردن، آب و غذا بهشون می دادن، که وقتی مثلا شخصی گرفتار شد میگه رو به هلاکت افتاده بودیم، دیدیم چند نفر خوش سیما آمدن به ما آب و غذا دادن، ما راهنمایی کردن، رسیدیم خدمت امام صادق، فرمود اونا برادران جنی شما بودن، اجنه شیعه بودن که آمدن مثلا به شما کمک کردن. که در سوره جن خودش طبقات اجنه رو اونجا میشموره و من صالحون، میگه بعضی از ما هستن صالح هن، بعضی از ما هستن بیدادگر هن، بعضی از ما هستن سفیه و بیخرد هن، اونا هم به تفاوت هن، اونا هم بردداری دارن، اونا هم زندگی خودشونو دارن میکنن دیگه، مثل شبیه زندگی ما، شبیه زندگی ما. حالا مراد مرده جن می باشد، نه مؤمنین آنان که می گویند، اجنه می گویند انا سمعنا قرآنا عجبا، ما شنیدیم قرآنی عجیب، یهدی الی الرشد، که هدایتگر به سوی رشد و تکامله، فآمنا به، پس ایمان آوردیم به آن، ولن نشرک بربنا احدا، و هیچ کس را شریک پروردگارمان نمی سازیم. خیلی از اجنه هستن میرن در جلسات علما شرکت میکنن، پای درسشون میرن، حالا دیگران نمی بینن، از چشم دیگران متعلق سبزواری در شرح اسما در شرح یا رب اللیل و النهار فرماید یا رب اللیل و النهار اسماء خداوند، ای پروردگار شب و روز، می فرماید شامل است اطلاق لیل و نهار، باطن لیلة القدر و حقیقت یوم القیامه را، یعنی سلسله طولیه نزولیه و عروجیه، که گفتیم نزول میشه چی؟ شب، عروجم دیگه همه میدونه میشه اون شب بشه، خب یکی روز میشه دیگه. و اشاره است به اولی، به قول خداوند تبارک و تعالی تنزل ملائکه و روح، تنزل میکنن ملائکه و روح، به اذن ربهم من کل امر، که نزوله، نزول در چیه؟ شب، چون گفتیم به طرف عالم ظلمت داره میاد دیگه، ولی عروج که میکنه به طرف عالم انوار میره، لذا میگیم یوم القیامه. و در دومی خداوند تبارک و تعالی فرماید تعرج الملائکه و روح الی، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی او، فی یوم، در روزی، کان مقدارو خمسین الف سنه، که مقدار آن 50,000 سال است. و در تعلیقه آن فرمود در سلسله طولیه نزولیه قوس نزول اختفاء نور وجود است، به مانند شب سوری، همین شبایی که خودمون میبینیم، و در سلسله عروجیه طلوع نور است بعد از آنی که غروب کرده در مواد و اجسام. از افق نفس و قلب به مانند روز سوری، چجور خورشید میبینید از غرب بیرون میاد، طالع میشه، نورش طلوع میکنه، سلسله عروج هم به همین صورته که فیض از عالی به دانی و دوباره از دانی میرسه به عالی و دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. مطلب فوق را در شرح مثنوی عارف رومی نیز دارد با بیانات دیگر که نقل می شود. عارف یاد شده در مجلد ثانی مثنوی گوید حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. شب قدر بگید در شبها نهانه تا اینکه جان هر شبی رو امتحان کنه. مولانا میگه، حاجی سبزواری یه شرحی داره بر منظومه، بر مثنوی مولانا. حاجی در شرح فرماید حق شب قدر است یعنی یکی از آیات احاطه حق شب قدری است که در طول همه شبها باشد. یکی از آیات احاطه حق شب قدریه که در طول همه شبهاست، در عرضشون نیست، در ردیف اونها نیست. طول یعنی در سلسله علی و معلولی قرار داره، مافوق همه شبهاست، چون آن سیال که راسم همه سلسله زمان است و روح آنهاست، که او این سیال بودن زمان رو که در حرکت او مثل روحی میمونه بالا سر این روزها و شبها، روح لیالی و ایامه که هر چی که در این ایام و لیالی داره پیش میاد از اون لیلة القدر داره بروز میکنه در اینها. شما مثل آبشارها رو در نظر بگیرید، مثلا که از یه جایی آب میریزه در این آبشار، که این آبشارها وجود دارن، جلوه دارن، شکل دارن، سر و صدا دارن. اون جایی که داره آب میریزه در این چیه؟ میشه لیلة القدر که راسم این سلسله آبشارهاست، رسم کننده اینهاست. لیلة القدر هم رسم کننده سلسله زمانه، حقیقتی که داره بروز میکنه در طول این زمان. اون تقدیرات داره از لیلة القدر لحظه به لحظه و آن به آن تو این عالم پیاده میشه. و از تأویلات شب قدر سلسله طولیه نزولیه است که مد سیر نور حق است در قوس نزول. یکی از معانی بالای لیلة القدر امتداد نور حق در قوس نزولیه، که به یک تعبیر تمام قوس نزول میشه لیلة القدر. این یکی از تعاویل لیلة القدر، از اون بواطن لیلة القدر که تمام سلسله قوس نزول رو شامل میشه. خب حالا یه سوالی هم شده، گفتن که عوالم شیاطین و اجن که گفتید لیلة القدر نیست، مگر تمام حقایق در شب قدر رقم نمیخورد، پس چگونه میگوییم که در عالم اجن لیلة القدر نیست؟ نه، اون لیلة القدری که اونجا تعبیر کرد، گفت لیلهی که دارای قدر و شرفه، اون در اونها چون قدر و شرف وجود نداره، نه به این معنی لیلة القدری که اشیا درش تقدیر میخورن. گفتیم مراتب داره لیلة القدر دیگه. یک تعبیرش گفتیم اون عوالمیه که قدر و ارزش نداره، بی قدر و ارزشه، که ظهورش میشه حکومت بنی امیه. نه اینکه تقدیر ندارن، تقدیر نباشه که اصلا چیزی پدیدار نمیشه. اونجا یه تعبیری کرد از لیلة القدر که اینجوری فرمود جان. نه خیر، این چه امام اونهاست. نه اونا اولی پیامبر داشتن، پیامت آیات قرآن هم هست که پیامبرانی داشتن، منتها چون امام در نظام عالم یک شخص باید باشه و اون اشرف موجودات انسانه، لذا از انسان برگزیده میشه امام، به این معناست. چون امام یه دونه بیشتر نمیشه تو عالم باشه، نمیشه یه امام از اجنه باشه، یه از امام از انسانها باشه، یه امام. اونا قطب دارن، قطب، چون همه شهرها، همه روستاها، همه انسانها که مختلفن یه قطبی دارن. اصلا مثلا متوکلان یه قطبی دارن، قطب توکل، یه شخصی هست که این قطب متوکلانه، یه شخصی هست این قطب صالحانه، یه شخصی هست نمیدونم قطب فلانه. هر شهری یه قطبی داره، اما اون قطب الاقطاب، اون امام، او دیگه چیه؟ که همه دیگه به گرد او گردش میکنن، اون محور اصلیه. اونجا فرمود عوالمی بی قدر و ارزش، عوالم شیاطین رانده شده، عوالمی از ملکوت اسفل رو نام برد. شنیدید طرف میمیره میگن روحش به ملکوت اعلا پیوست؟ ها، چرا میگن به ملکوت اعلا، نمیگن به ملکوت اسفل؟ ملکوت اسفل جای شیاطینه، جای مرده اجنه است، که این میگه این اون جناب سلطان علی، ملا سلطان علی فرمودن که این حکومت بنی امیه مظهر اون ملکوت اسفله. اینجوری میخواد بگه که قدر و ارزشی نداره، نه اینکه لیلة القدر نداره. و از تعبیرات شب قدر سلسله طولیه نزولیه است که مد سیر نور حق است در قوس نزول، چه نور در آن در تنزل است، فیض داره تنزل میکنه، چنان که باطن یوم القیامه سلسله طولیه عروجیه است. باطن یوم القیامه، اون سلسله عروجی رو میگیم چی؟ یوم القیامه، که مد سیر نور حق است در قوس صعود، چه نور در اشتداد و ترقی و عروج است. قال الله تعالی یعرج الی الملائکه و روح، عروج میکنند به سوی او ملائکه و روح. و از تأویلات شب قدر روحانیت وجود، اینا همه چی هن؟ تعبیلات و معانی شب قدرن. لیلت القدر چون مگه نگفتیم یک کلمه قرآن 70,000 معنا داره؟ از تعبیلات شب قدر روحانیت وجود اولیا. لذا در قبل خوندیم مراد از لیلت القدر صدیقه طاهره است. روحانیت وجود اولیا میشه چی؟ لیلت القدر. حالا میگه حکومت بنی امیه که اولیا درش نیستن، ولایت درش نیست، یک شبی که ولایت درش هست چون روحانیت وجود اولیا است لیلت القدر، بهتر از 1,000 ماه حکومت بنی امیه است. چه بعض اولیا که زنائن اللهند مستورند از نظر خلق و به عنوان ولایت ظهور ندارد. زنائن اول بگم معناشو، حالا خودتون هر لفظ میخوایید در بیارید. زنین و ما هو علی الغیب به زنین تو آیه قرآن هست. زن یعنی بخل. خب بعد وقتی میگیم که زنائن یعنی چیزهایی که طرف بخلش میاد به کسی بده، اونقدر یعنی میخواد بگه اونقدر گرانبهاست که طرف بخل میکنه اینو نشونه هر کسی بده یا در به هر کسی عطا کنه، اینا رو میگن چی؟ زنائن. یعنی وقتی که عرب میخواد بگه یه چیزی خیلی ارزشمنده، میگه جزء زنائنه، جزء بخل کردنی هاست. حالا معنای بخل دیگه برداشته شده ازش ها، منظور قدر و ارزش اونو میگه. میگه چه بعضی اولیا که زنائن الله هن، یعنی اون با ارزشترین گوهرهای خداوندن، مستورن از نظر خلق، از دیده مردم پنهانن و به عنوان ولایت ظهور ندارن. اولیایی حدیث قدسی، اولیایی تحت قبائی لا یعرفهم غیری، اولیا من در تحت قبای منن، کسی غیر من آنان را نمیشناسد. این که میگه کسی غیر من آنان را نمیشناسد، خب ظاهرشو که خیلی ها میشناسن. این آیت الله فلانی جزو اولیاء الله، این مثلا نه، اون مقام اونا رو کسی نمیشناسه، ظاهرشو شاید بدونن مثلا مردم. خب مگه امیرالمومنین همه نمیشناسن؟ اما کی میشناسه شو؟ حالا میگه به عنوان ولایت ظهور ندارن، به عنوان یه دانشمند ظهور داره، به عنوان یه مرجع تقلید مردم میشناسن شو، به عنوان ولی الله و صاحب مقامات ولایت نمیشناسن شو. بله حاج آقای فلانی خیلی آدم خوبیه، نمیدونم مثلا مرجع تقلیده یا مثلا کاسب خوبیه، اما به عنوان ولی ظهور نداره. این نکته یه ها، خوب دقت کنید. و اولیایی که ظاهرن به صورت به روحانیت مختفین و معرفت ایشان صعب است. اونایی که اولیایی که به صورت به عنوان ولی مردم به صورت در میان مردمن، باطنشون خیلی مختفیه، یعنی چیزی در بیرون بروز نمیدن که مردم بفهمن اینا جزء اولیا هن. یه رمز قرآنی بگم خدمتتون، در سوره کهف بارها گفتیم کهف سوره ولایته، اسرار ولایته، وقتی یکیشون میخواست بره دنبال قضا بهش چی گفتن؟ ها ولیتلطف لطافت به خرج بده ولا یشعرن بکم احدا که هیچ کس به شما آگاهی پیدا نکنه. جوری لطافت به خرج میدن حتی اونجایی هم که از دستشون در میره. یه موقع یک کرامتی میکنه، یک کسی میبینه، مثلا یه مرتبه میاد یه کاری انجام میده که ذهن طرف منحرف میکنه. یه کاری انجام میده ذهن طرف منحرف میشه، میگه نه بابا این اگه این آدم خوبی هم چه کاری نمیکرد مثلا، که از ذهنش بره بیرون. خیلی مواضع من کسی به اینا اطلاع پیدا نکنه به باطنشون. اما اون اولیایی که مستورن، پوشیدن، در میان مردم زیاد شهرتی ندارن، اونا خیلی بذولن، معمولا خیلی بخشندن. مثل جناب علامه طباطبایی و برادرشون، جفت اینها شاگردان آسید علی آقا قاضی بودن، جفتشون هم در سیر و سلوک الالله بودن. حضرت آقا شاگرد جفت اینها هم بوده. بعد یک بار حضرت علامه طباطبایی ازشون سوال میکنه که آقا برا اخوی را چگونه یافتی؟ میگه آقا جا میفهمد اخوی اخویست، اما آن اخوی بزول است و این اخوی کتوم. علامه طباطبایی خیلی کتوم بودن، چون به قول آقا جا میفهمد سنگ حوادث خورده بودن، اونقدر حرف و حدیث و درگیری براشون پیش آمده سر همین حرفا، لذا بروز نمیدادن چیزی رو، حتی به خواص خودش به سختی با خیلی کتمانکاری چیزی رو بروز میداد. اما اون اخویشون که مشهور نبودن به عنوان ولی، کسی نمیشناخت، یه عده خصوصی دور و بر خودش بودن، برای اونها خیلی بزور و بخشنده بود دیگه، بریز به پاچ میکرد. و خود آقا جان در عین بزول بودن کتومن، و در عین کتوم بودن خیلی بزولن، در عین کتمان میکنه خیلی بریز به پاش میکنه. حالا چجوری؟ تا نگردی آشنا از این پرده رمزی نشنوی. کتابو میخونی میبینی هچه کتاب خوبی بود، بعد که سالیانی میگذره آشنا میشی میبینی هچقدر کلیدهایی بود تو این کتاب، چه کدهایی بود، چه رمزایی گفته شده بود. کتوم در عین مطالبی رو ایشون گفته که واقعا فکر نمی کنم عارفی جرأت کرده باشه گفته باشه، اما جوری گفته کسی نمی فهمه، کسی ذهنش منتقل نمیشه به این مطلب که این اینجوری ده. واضح هم اصلا وقتی برای انسان گفته میشه چه راحت گفته حرفو. خب انشاءالله که خداوند ما رو به باطن اولیا آشنا و محشور کنه با باطن ولایت. صلوات الله علیه و آله.